بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا به نامه سعید جلیلی پاسخ داد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در مقابله با ایران همه گزینه ها را باید در نظر گرفت. و مخالفان دولت گرجستان در پایتخت این کشور تظاهرات کردند. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه آدینه رو همراه ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 17 آبان ماه 87، 7 نوامبر 2008. امیدوارم روز تعطیلتون رو با خوشی پشت سر گذاشته باشید تا حالا و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. با شما هستم در نیم ساعت آینده مثل هر شب با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. پس دست به موج گیرندتون نزنید، جایی نرید. مثل هر شب اول خبرها رو میشنوید تا برگردم فهرست برنامه‌ها رو بهتون به اطلاعتون برسونم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم امیر زمانی فر نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. امیر، شب تو هم بخیر.
شب تو و شب همه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه دیروز نامه‌ای به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فرستاده است. به گزارش این خبرگزاری‌ها، این نامه که به نمایندگی ایران در بروکسل تحویل داده شده، پاسخی است به نامه یک ماه پیش سعید جلیلی به خاویر سولانا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. خاویر سولانا در آن زمان از پاسخ دادن به نامه آقای جلیلی خودداری کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، ظاهراً آقای سولانا در نامه دیروز خود گفته است سوال‌های ایران قابل درک است و بر تعهد اتحادیه اروپا به ادامه گفتگوها برای روشن شدن موضوع‌های باقی مانده تأکید کرده است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید به کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است که اسرائیل از هیچ گزینه‌ای برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران چشم‌پوشی نخواهد کرد. کاندولیزا رایس که روز پنجشنبه در آغاز سفری 4 روزه به خاورمیانه وارد اسرائیل شده است، صبح امروز جمعه با آقای باراک دیدار کرده. وزیر دفاع اسرائیل افزود که یکی از این گزینه‌ها حمله نظامی است و اسرائیل نه تنها خود هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند، بلکه به دیگران نیز توصیه می‌کند که چنین کاری نکنند. سی‌پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل نیز روز پنجشنبه مخالفت خود را با تمایل باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا به گفتگو با ایران ابراز کرد. هزاران تن از مخالفان میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز جمعه در تفلیس تظاهرات کردند. این تظاهرات در سالگرد تجمع آرام اعتراضی سال گذشته برگزار می‌شود که به دست پلیس ضد شورش برهم خورد. تجمع کنندگان خواستار استعفای رئیس جمهوری بودند. تظاهرات امروز جمعه در حالی برگزار می‌شود که دو حزب مهم مخالف دولت، احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات‌های مسیحی، از شرکت در آن خودداری کردند. این دو حزب معتقدند که کشور در شرایط کنونی نیاز به وحدت در مقابل روسیه دارد. سازماندهندگان تظاهرات امروز انتظار داشتند دست کم 50,000 نفر در این گردهمایی شرکت کنند، اما بر اساس گزارش‌ها در آغاز تظاهرات جمعیت حدود 10,000 نفر بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صادق محصولی را به سرپرستی وزارت کشور تعیین خواهد کرد. بر اساس همین گزارش، آقای احمدی نژاد قصد دارد صادق محصولی را برای تصدی سمت وزارت کشور نیز معرفی کند. صادق محصولی سابقا از فرماندهان سپاه پاسداران و از مسئولان وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود. او هم اکنون یکی از مشاوران آقای احمدی نژاد است و در صورت رسیدن به این مقام جایگزین علی کردان می‌شود. نیوشا.
امیر زمانی فر، متشکرم. بیشتر در ادامه روی همین طول موج. اقتصاد در بحران، دو جنگ در جریان و تحول در دستور کار. آمریکا، یک انتخابات تاریخی درگیر چالش‌های تاریخی. حذف یک نام دیگر از روی پیشخوان‌ها. دیگر شهروند امروز را نخواهید دید.
شخصیت امروز یه مجله وزیر بود با نفوذ در میان افکار عمومی و میتونست تأثیرگذار باشه.
کردستان، 15 سال حبس در تبعید برای یک فعال مدنی.
ذهنیتی در کردستان حاکمه که باید این ذهنیت امنیتی رو فرمان.
در اروپا، آمیزه موسیقی پیشرو ایران با نوای زورخانه‌ای در دستان یک نام آشنا، حسین علیزاده.
موسیقی که مرتب در خفا بوده، وقتی که میخواد شکل اجتماعی پیدا بکنه به ضربه.
و بیشتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. این روزها روزهای پرخبری رو پشت سر میگذاریم، از استیضاح وزیر کشور تا بحران اقتصادی و قیمت نفت. اما به هر حال این روزها در دنیای خبر بیش از هر کس دیگه‌ای روزهای یک نفره و یک نام، باراک اوباما. اما مسئله به همین سادگی ها هم نیست. این انتقال قدرت در یکی از پرچالش ترین دوره های چند دهه اخیر آمریکا صورت میگیره. از واشنگتن همکارم گلناز اسفندیاری که برای پوشش خبری انتخابات آمریکا به پایتخت این کشور رفته، نگاهی داره به چالش های پیش روی باراک اوباما.
بر اساس نتایج نظرسنجی ها، مشکلات اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائل مورد توجه رای دهندگان آمریکایی در انتخابات تاریخی روز سه‌شنبه بود. تحلیلگران سیاسی در آمریکا و نیز رسانه‌های آن کشور بحران مالی را یکی از اصلی ترین و دشوارترین چالش‌های پیش روی اوبامای 47 ساله می‌دانند که روز 20 ژانویه، یعنی حدود 2 ماه و نیم دیگر، رسماً کار خود را به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا آغاز می‌کند. با این حال باراک اوباما با چالش‌های دیگری از جمله چالش‌های در عرصه سیاست خارجی روبرو خواهد بود، از جمله 2 جنگ در عراق و افغانستان و نیز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مارک لیپرت از مشاوران اوباما در امور مربوط به سیاست خارجی گفته است که مبارزه با تروریسم، برخورد با جنگجویان مستقر در مرز پاکستان و افغانستان و دستگیری اسامه بن لادن، رهبر شبکه تروریستی القاعده، جزو اصلی ترین اولویت‌های مربوط به امنیت ملی آمریکا است. باراک اوباما همچنین وعده داده است که تلاش خواهد کرد که به خصومت‌های آمریکا با سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی همچون دادگاه جنایی بین‌المللی پایان خواهد داد. به دنبال پیروزی باراک اوباما، بسیاری از رهبران و کشورهای جهان ابراز امیدواری کردند که پیروزی وی باعث گشایش فصل جدیدی در روابط آمریکا با جهان شود. از جمله کوین راد، نخست وزیر استرالیا، که پیروزی اوباما را پیام امیدوار کننده نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمامی جهان دانست.
سنتر اوباماز مسیج اف هوپ از نات جاست فور امریکاز فیوچر، ایت از آلسو ا مسیج اف هوپ for the world as well.
و یا خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، که گفت پیروزی اوباما فرصتی است برای حل مسائل مهمی از جمله بحران مالی و گرم شدن کره زمین.
This is a turning point for the United States. It may also be a turning point for the world.
خود آقای اوباما در سخنرانی در شیکاگو پس از اعلام پیروزی وی گفت که زمان تغییر و دگرگونی در آمریکا فرا رسیده است. وی همچنین گفت که قدرت آمریکا در ایدئال‌هایی چون اصل دموکراسی است.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه خود گزارش داده است که باراک اوباما در حال بررسی برنامه‌هایی است برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و جهان اسلام. مشاوران آقای اوباما احتمال دادند که وی در جریان 100 روز نخست ریاست جمهوری خود در یکی از پایتخت‌های مسلمان سخنرانی کند. یکی از آگاهان سیاسی در واشنگتن به رادیو فردا گفت که احتمال دارد چنین سخنرانی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، برگزار شود، جایی که اوباما 4 سال از کودکی خود را در آن گذراند. وال استریت جورنال همچنین نوشته است که باراک اوباما و مشاوران وی در حال بررسی راه‌هایی برای هموار کردن مذاکرات سیاسی با ایران و سوریه هستند، کشورهایی که می‌توانند نقش مهمی را در برقراری ثبات در افغانستان و عراق و صلح در خاورمیانه بازی کنند. بیشتر ناظران سیاسی در واشنگتن معتقدند که چه در زمینه مشکلات داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی، باراک اوباما 4 سال دشواری را در پیش خواهد داشت. گلناز اسفندیاری، رادیو فردا، واشنگتن.
اوباما با متحدان آمریکا گفتگو کرد. بیشتر بخونید در radiofarda.com وبسایت ما.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
همینجا بگم که اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران، اهوازبنا.com، اهوازبنا، A-H-V-A-Z-B-A-N-A fardo.com بدون ست و دبلیو آخرین فیلتر شکن ماست که شما رو مستقیما هدایت میکنه به صفحه اصلی وبسایت ما. خبر کوتاه بود اما پژواک شاشنا. توقیف شد. این بار شهروند امروز. خبر توقیف این نشریه ساعتی بعد از اون اعلام شد که اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد ناخرسندی آقای خامنه ای از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی در خبرگزاری های داخلی انعکاس یافت. جزئیات بیشتر را از روزا آژیری بشنویم.
پیشتر نه یک بار و دو که بارها اتفاق افتاده است. توقیف مطبوعات حرف تازه‌ای نیست. قرعه این بار به نام هفته‌نامه شهروند امروز افتاد و خبرگزاری فارس چهارشنبه شب خبر توقیف آن را اعلام کرد. خبر توقیف شهروند امروز در حالی اعلام شد که چند ساعت قبل از آن آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارگزاران اجرایی و فرهنگی حج با اشاره بر اینکه حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت مسائلی نیستند که خداوند به آسانی از آنها بگذرد، از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی ابراز ناخرسندی کرده و آن را فضایی بی بند و بار در حرف زدن و اظهار نظر علیه دولت نامیده بود. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، معتقد است سخنان رهبری به وسیله تمامی دستگاه‌های قضایی باید رعایت شود، حال آنکه بیشترین فشار همیشه بر مطبوعات است.
اگر که مناسب سخنان رهبری رعایت بشه، خب به وسیله همه دستگاه‌ها باید رعایت بشه. چطور؟ در ارتباط با دستگاه‌های دیگر هیچ کدوم به اظهار نظرهای رهبری عمل نمی‌کنند، ولی به محض اینکه در ارتباط با مطبوعات اینها میشه، به دلیل بی‌پناهی مطبوعات و رکن چهارم دموکراسی در ایران، بلافاصله همه بحران‌ها و کازکوزه‌ها رو بر سر مطبوعات فرو می‌ریزن و خراب می‌کنن.
روزهای یکشنبه شهروند امروز بر پیشخوان گیشه‌های مطبوعاتی تنها جاذبه یک قشر خاص نبود و مخاطبان گوناگونی در میان تفکرهای سیاسی مختلف داشت، تا جایی که جریانهای مخالف را نیز مجاب به پیگیری مطالبش می‌کرد. علت توقیف شهروند امروز غیر واقعی جلوه دادن برخی اقدامات دولت عنوان شده است. ماشاءالله شمس الواعظین معتقد است دلیل اصلی توقیف شهروند امروز نفوذ و تأثیرگذاری آن در افکار عمومی و طبقه نخبه کشور است.
شهروند امروز یه مجله وجهی بود با نفوذ در میان افکار عمومی و تأثیرگذار در طبقه نخبه کشور و میتونست تأثیرگذار باشه در روند انتخابات سال آینده. بهانه‌های گوناگونی تا کنون به عنوان دستاویز دستگاه قضایی برای بستن این مجله مطرح شده و در نهایت پیشبینی میشد که این مجله پیش از برگزاری انتخابات تعطیل خواهد شد.
آمار منتشر شده سال 1386 نشان می‌دهد که 29 نشریه در این سال توقیف یا لغو امتیاز شدند. یک روز قبل از نوروز 87، هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار 9 نشریه همچون 7، تلاش و شوکا را لغو کرد. ماهنامه زنان پس از 16 سال انتشار، بهمن ماه سال گذشته لغو امتیاز شد و در طی این یک سال نیز مجوز انتشار 30 نشریه دیگر نیز از سوی دولت لغو شده است. این در حالی است که روزنامه‌های اصولگرا هم از گزند توقیف در امان نماندند و روزنامه تهران امروز منصوب به محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در تیر ماه گذشته توقیف شد. ماشاءالله شمس الواعظین در رابطه با توقیف نشریات معتقد است دادگاه‌های به گفته وی فرمایشی صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را ندارند.
دادگاه‌های فرمایشی صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ندارند. تمام مطبوعات ایران از اردیبهشت 79 تا کنون که توقیف شدن از طریق و از طرف دادگاه‌های غیر قانونی و دادگاه‌های فرمایشی بسته شدن. همه‌شون به وسیله آقای سعید مرتضوی توقیف شدن. همه‌شون هم در دادگاه‌های فرمایشی محکوم شدن و بعضی از دادگاه‌هاشون هم که بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده و مطبوعات رو توقیف کردن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی اخیر خود که اول آبان ماه 1387 منتشر کرد، در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در سطح جهان، ایران را در رتبه 166 از 173 کشور قرار داده است. این جدول رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات محدوده زمانی از اول سپتامبر 2007 تا اول سپتامبر 2008 را در بر می‌گیرد.
یک نشریه دیگر در ایران می‌میرد. شنونده گزارش همکارم رضا آژیری بودید.
دو
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از ادامه این مجله همینجا بگم که اگر برید به radiofarda.com میتونید مشروح گزارشی رو که شنیدید در مورد توقیف هفته‌نامه شهروند امروز روی وبسایتمون مطالعه بکنید. در بخش ایران اگر کلیک بکنید میتونید این گزارش رو ببینید. وقتی رفتید به radiofarda.com میتونید سری هم بزنید به بخش شما چه فکر میکنید که در حال حاضر به مسئله ریاست جمهوری آمریکا و انتظار شما از براک اوباما اختصاص داره. همینجا هم صحبت از براک اوباما شد، بگم که برمیگردیم با مسئله با گزارش دیگه در مورد براک اوباما. این بار ارتباط اوباما، در مورد خیلی چیزا گفتیم ولی ارتباط اوباما با MTV و MTV Awards رو احتمالاً نشنیدید. اما تا پیش از اون، باز هم در ایران، باز هم جامعه مدنی و حقوق بشر، یاسر گلی فعال مدنی در سنندج به اتهام محاربه به 15 سال حبس همراه با تبعید به زندان بافت در استان کرمان محکوم شد. حکم صادر شده برای یاسر گلی که از طرف دادگاه انقلاب شهر سنندج صادر شده، روز گذشته به نعمت احمدی وکیل مدافع آقای گلی ابلاغ شد. همکارم بهروز کارونی درباره این حکم نظر نعمت احمدی وکیل مدافع آقای گلی را جویا شده.
محاربه در قانون مجازات اسلامی تعریف خاص خودش رو داره. یعنی کسی اسلحه به دست بگیره و قصد ارعاب مردم، حالا تیراندازی بکنه چه منجر به قتل بشه چه نشه، این فرد رو محارب می‌شناسه. پس با این تعریفی که ماده 183 قانون مجازات اسلامی از محارب کرده، ما تفصیل شرایطی تو پرونده یاسر گلی من حداقل ندیدم مطلبی رو و اصلا همچین موضوعی هم نبوده و چنین تفصیلی هم نشده. چون به عنوان هوادار گروه که تجاک اتهام رو داره، اما هواداری هم عدلی رو مامورین که تحقیق کردم، تحقیق مقدماتی رو تکمیل کردم و حتی دادگاه عدلی رو ارائه نکردم.
آقای احمدی، پس چگونه این حکم صادر شده؟ چون این گونه احکام باید بر اساس یه عدله و حداقل اعتراف خود متهم صادر بشن.
به خاطر همین من علاوه بر اعتراضی که تنظیم کردم و در حقیقتی این اعتراض رو به دادگاه تجدید نظر استان کردستان خواهم داشت، درخواست رو از وزیر اطلاعات آقای محتمی اجرایی فعالکله شاهدی رئیس قوه قضایی مطرح کردم که یک رو نوشتی نسخه بدل این پرونده رو تهیه کنن براشون و بدن زیر مجموعه شون از این پرونده ادله ای در بیارن.
در سالهای اخیر دیدیم که احکام قضایی سنگینی برای فعالین اجتماعی در سنندج صادر شده. این گونه احکام چه معنی میتونن داشته باشن؟
من باور دارم یک ذهنیتی در کردستان حاکمه که باید این ذهنیت امنیتی رو مقامات دولتی حذفش کنن. این ذهنیت رو تبدیل به یک ذهنیت مدنی بکنن. آقای کدوزند به 10 سال زندان محکوم شده، سازمان حقوق بشری داشت، یعنی به روی به فعالیت مدنی کرده بود. اعمالی که الان داره در کردستان اتفاق میفته در واقع و نفس امر داره آب با آسیاب دشمن میریزه. میدونی در کردستان الان من 2 تا از موکلینم به اعدام محکوم شدن. یکی از موکلینم آقای فردین محمدی به 15 سال حبس محکوم شده. وقتی که به نوع اتهاماتشون نگاه میکنیم، همین نوع اتهامات در استانهای دیگه در مناطق دیگه مجازاتی به شدت سایم داره و حتی منو تعقیب خورده. حال این که من با این بچه ها صحبت میکنم، واقعا افرادی هم معتقد به فعالیت مدنی و حوادار فعالیت مدنی.
صدای نعمت احمدی رو میشنیدید در تهران، گفتگو از همکارم بهروز کارونی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از اوباما زیاد گفتیم و شنیدید از رقابت‌ها، سیاست‌ها، کارزار تبلیغاتی و و و. اما باراک اوباما چه در گرماگرم کارزار تبلیغاتیش، چه از روز انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا، به ستاره‌ای تبدیل شده که فقط در بین سیاستمدارها نمی‌درخشه. رئیس جمهوری منتخب آمریکا به جهان سرگرمی و هنر و موسیقی عامه پسند همراه پیدا کرده بدون اینکه احتمالاً بخواد یا بدونه. باراک اوباما شب پنجشنبه روی لباس‌ها و در ترانه‌ها و سخنرانی‌های مراسم اهدای جوایز بهترین آهنگ‌ها و اجراهای سال شبکه MTV در اروپا حضور داشت، حضوری بدون خودش.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با وجود آنکه اساساً نه وقت آن را داشته است و نه امکان و بخت آن را پیدا کرده که در رقابت بهترین ویدیو کلیپ ها یا نماهنگ سال MTV اما شرکت کند، اما برنده اصلی این رقابت او بود. برنده غایب یکی از مشهورترین رقابت های نماهنگ برای موسیقی های عامه پسند در لیورپول بریتانیا که شب پنجشنبه جایزه هایش را به بهترین ها داد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در لیورپول حضوری پررنگ داشت، هرچند شخصا آنجا حاضر نبود. اوباما در ترانه ها، در سخنان، شعارها، روی تیشرت ها و دامن ها و خلاصه در کلام و ظاهر و موسیقی و اجراهای روی صحنه مراسم اعطای جوایز MTV شرکت داشت. برای گروه بزرگی از کسانی که در لیورپول جمع شده بودند، قهرمان واقعی رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود. اعضای گروه 30 Seconds to Mars روی صحنه فریاد زدند: بیایید پشت باراک اوباما بایستیم. بعد جایزه بهترین گروه و بهترین نماهنگ راک را برای دروغ زیبا گرفتند. پل مک‌کارتنی جایزه یک عمر فعالیت هنری را در رقابت MTV در شهر لیورپول از آن خود کرد، یعنی درست در شهری که تقریبا نیم قرن پیش گروه 4 نفره بیتلز همراه خود او شکل گرفت. مک‌کارتنی از خانواده‌اش، دوستانش، شهروندان لیورپول و مردم آمریکا به خاطر رأی دادن به باراک اوباما تشکر کرد. کتی پری خواننده جوان آمریکایی هم وقتی میرفت تا جایزه‌ای برای اجرای متفاوت و جدید را بگیرد، باراک اوباما را با تصویری روی پیراهن بلند زرد رنگش روی صحنه برد و گفت شاید از امروز اروپایی‌ها دوباره عاشق ما بشوند. خلاصه پیروزی کم نظیر اوباما در انتخابات آمریکا نه فقط بحث داغ محافل سیاسی که سوژه داغ و اصلی رقابت MTV اما هم بود. هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکا در بریتانیا، در رقابتی که جایزه هایش را در شهرهای مختلف اروپایی از سال 1994 میلادی به این سو به بهترین نماهنگ ها، گروه های موسیقی و خواننده ها می دهد. امینم، رپر مشهور، فعلا با 8 جایزه گوی سبقت را از همه رو بوده است. ولی شاید باراک اوباما نخستین کسی است که بدون آنکه حضور داشته باشد از او با چنین گرما و علاقه‌ای در این رقابت یاد شده است.
خب اوباما اینجا، اوباما اونجا، اوباما این بار در MTV Awards. توماژ تاهباز بود، باشید برمیگردیم با یه گزارش فرهنگی دیگه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان، عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
تکرار این برنامه امروز در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر در رادیو فردا.
خب اگر میخواید تکرار برنامه رو بشنوید، شنونده ما بمونید، در مجله نیمه شب که حدود 3 ساعت دیگه روی آنتن میره، تکرار برنامه جنگ فرهنگی رو که در مجله شامگاهی پخش شده خواهید شنید. اما باز هم در فضای هنر و فرهنگ ایران، این بار در قلب اروپا، این روزها در شهرهای 6 کشور اروپایی کنسرت ایرانی برگزار میشه که در اون نه کلام بلکه ریتم حرف اول رو میزنن. سرپرست این گروه حسین علیزاده است، نام آشنای موسیقی ایران، که همراه با 6 نفر از اعضای گروه ضرباهنگ ترکیب و آمیزه ای از ریتم‌های گوناگون را در 12 کنسرت ارائه میده. گذاری در کنسرت‌های حسین علیزاده در قلب اروپا با شهرام امیریان.
ترکیب و آمیزه ای از بداهه نوازی، ریتم و ضرب و آواز زورخانه در دل برنامه آهنگین جای گرفته که این روزها در شهرهای گوناگون اروپا جریان دارد. برنامه‌ای که برای نخستین بار است با رنگامیزی ویژه‌ای جلوه‌هایی از ریتم ایرانی را به نمایش می‌گذارد. استاد حسین علیزاده، سرپرست این گروه، معتقد است با موسیقی سازی هم می‌توان موسیقی ایرانی را به جهانیان شناساند. در این سلسله از کنسرت ها آقای علیزاده علاوه بر بداهه نوازی با ساز ستار، با ساز نوظهور خود شورانگیز هم با گروه زربانگ به گروه نوازی می پردازد. استاد حسین علیزاده در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به علاقمندی خود در همکاری با گروه های مستقل و جوان موسیقی از ویژگی های گروه زربانگ هم که 10 سال است در آلمان شکل گرفته میگوید.
در طول زندگی همیشه دوست داشتم که با همه دوستان همکاری داشته باشم و در واقع اون چیزی که در موسیقی ما خیلی کم هست، یعنی اون همبستگی یا اون رفاقت ها، اون دوستی ها، به نوعی تکرار بشه. گروه ضربان بسیار نوازنده‌های خوب، چه از نظر حس هنری و چه از نظر فکری فرهنگی، شاید بگم یکی از بهترین گروه‌های هستن که واقعا اون منش هنری رو دارن و بودن با این بچه‌ها برای من خیلی لذت بخشه. هر کدوم در سنین مختلف هستن و سازهای مختلف میزنن، سالها فعالیت کردن. چیزی که خیلی خیلی مهمه و در موسیقی ما مهمه همون مسئله ریتم هست که با شرایطی که کلن موسیقی ایرانی در طی تاریخ داشته، میبینیم که اون تپش یا اون نبض واقعی که در موسیقی باید بتپه خیلی کم شده. موسیقی که مرتب در خفا بوده، موسیقی که شکل خصوصی داشته، وقتی که میخواد شکل اجتماعی پیدا بکنه به ضرب آهنگی احتیاج داره که جدا از زندگی نباشه. حالا یک گروه ویژه‌ای که کارش به طور خاص اجرای ریتم‌های موسیقی ایرانی هست، این خیلی انگیزه خوبی میده که هر از گاهی همکاری داشته باشیم.
در 12 کنسرت استاد حسین علیزاده در اروپا که به وسیله گروه 6 نفری ضربانگ همراهی می شود، مرشد مهرگان، چهره سرشناس ورزش باستانی در ایران، هم حضور دارد. مرشد مهرگان در گفتگو با ما از نقش خود در این سلسله از کنسرت ها این طور یاد کرده است.
نقش که دارم در این برنامه ها ریشه ای از کارهای شاهنامه خوانی و کارهای زورخانه‌ای و موسیقی زورخانه‌ای رو به بینندگان نشون میدم و قسمتی از این کارم اینه که توانایی این که یک مرشد که اصولا یه نوازنده سازهای کوبه‌ایه، مهارت‌های خودش رو میتونه با سازهای دیگه ایرانی مقایسه کنه یا اینکه با اونها بتونه به اصطلاح تو این جنگ ریتم شرکت کنه و اون چیزهایی که در توانش هست ارائه بده. گذشته از مسائلی که به عنوان تک نوازی کارهای زورخانه‌ایه، میتونه با ریتمای دیگه خودش رو مقایسه کنه یا اینکه تلفیق کنه. امیدوارم که بیننده خوشش بیاد.
آی پشمینه پوش تند خو، از عشق نشنیدن از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم، چون من گدای بی‌نشان آی مشکل.
علاوه بر مرشد مهرگان، پژمان حدادی، جاوید افسری راد، حکیم لودین افغانی، بهنام و رضا سامانی هم استاد حسین علیزاده را در 12 کنسرت اروپاییش در آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، سوئد و نروژ همراهی می کنند.
خب نوای زیبای حسین علیزاده ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. متشکرم که با من موندید. نیوشا بقراطی هستم. بمونید همچنان دقایق شبانه آدینه دلپذیری براتون آرزو میکنم.